أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که مرحوم مصنف بعد از اینکه در تنبیه هشتم معاتات فرمودند که معاتات آیا بحث کردن از اینکه آیا با قولی که جامعه شرایط صحت یا لزوم نیستش محقق می شود یا نه فقط با فعل محقق می شود، به تناسب عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم مصنف در مقام این بیان برآمدند که شرایط خلاصه عقد رو و شرایط اون لفظی رو که در بیع یا سایر عقود خلاصه شرط هست اون رو بیان بکنن. اما مقدمتا یک نکته بیان کردن در جلسه قبلی و اون راجع به اصل اشتراط لفظ بود که مفصل بحث کردن. بعد از اینکه اصل اشتراط لفظ رو ایشون در مواردی که قدرت بر لفظ وجود داره پذیرفتن و در مواردی که مثل اخرس که قدرت بر لفظ وجود نداره نفی کردن، در مقام بیان خصوصیاتی که و اون شرایطی که در این لفظ معتبر هست برمیان و میفرمایند که این شرایط گاهی به لحاظ ماده لفظه و گاهی به لحاظ هیئت ایجاب و قبوله. به لحاظ ماده لفظ گاهی مثلا مثل همین هر شبت خدمه لفظ با و یا و این در مثلا به تو، یا مثلا لفظ هر شبت خدمت شما میم و لام و کاف در ملک تو، که آقا مثلا اون چه که به واسطش به فرض کنید محقق می شود کدوم یکی از این مواد هستش؟ اولا اونه که ایشون میفهمد این هستش که آیا در ماده‌ای که میخواهد این عقد بیع رو برساند، ماده اون لفظ شرط هست که به صراحت دلالت داشته باشد یا نه همانقدر که ظهور داشته باشد کفایت میکند. صراحت و نص به معنای این هستش که لفظ نسبت به معنای خودش و دلالت بر معنای خودش قطع آور باشد و هیچ احتمال خلاف درش داده نشود. اما ظهور این هستش که نه، احتمال خلاف هم درش داده بشه و صرفا لفظ نسبت به دلالت خودش بر معنای خودش ظاهر یعنی زناور است، احتمال خلاف رو نفی نمی کنه. از طرف دیگه این که آیا لازم است حتما استعمال حقیقی باشه یا اینکه اگر استعمال مجازی یا استعمال کنایی باشد همچی هستش؟ صحیح هستش. و از طرف سوم این که بحث بشه در ماده لفظ به لحاظ لغت، یا آیا لازم است مثلا لفظی که عقد بیع رو محقق میکنه حتما عربی باشد؟ ما که میریم تو بازار میخوایم یه بخاری بخریم، یه کولر بخریم، یه مقدار خاروبار برای خونمون بخریم، باید بریم اونجا بگیم مثلا بعتو اشتریتو، یا اینکه نه هر کی به زبان خودش بگه کفایت میکنه. این نسبت به ماده لفظی. و اما نسبت به هیئت ایجاب و قبول هم میفهمن شرایطی مطرحه، صرف نظر از اینکه مادهش چی باشه و با چه لفظی، صریح، ظهور، حقیقت، مجاز، کنایه، زبان که زبانش عربی باشد یا زبان دیگه، با هر لفظی گفته بشه خود همین ایجاب و قبول گاهی شرایطی داره و هیئت قرار گرفتنشون نسبت به هم دیگه. مثلا این که آیا باید حتما به عرض شود خدمت شما که ایجاب و قبول هیئتشون صرف نظر از مادهشون جمله فعلیه باشد، حتما باید به تو اشتراطو بگه، یا اینکه نه مثلا اگر بگه مثلا انا بائعون همین هم کفایت میکنه، جمله اسمی هم بگه کفایت میکنه. یا نکته بعدی این که آیا اگر فعل لازمه باشه حتما بعد ماضی باشه، بعد بگه به تو اشتری تو، یا اگه بگه ابی او مثلا اشتری، اینم کفایت میکند و به چی میشود؟ واقع میشود. و سومی در هیئت، پس تا اینجا یکی ماده ارشاد خدمت شما لفظ، یکی هیئت ایجاب و قبول، هیئتش به شکل فعل باشد، جمله اسمی علاس ماضی باشد یا مضارع و امر میتونه باشه. و سوم راجع به هیئت است، متن هیئت خود ایجاب و قبول، بلکه هیئت ترکیب ایجاب و قبول، هیئت ترکیبیه ایجاب و قبول و نوع قرار گرفتن اینها نسبت به هم دیگه. صرف نظر از اینکه اینا هیئت خودشون فعل است یا جمله اسمیه ماضی است یا مضارع یا هر چی، به اون کار نداریم. خود ایجاب و قبول هیئت قرار گرفتنشون نسبت به هم دیگه یک شرایطی مثلا ممکنه داشته باشه، از جمله چی؟ ترتیب، که اول ایجاب بیاد بعد قبول. لذا اونایی که این ترتیب رو شرط میدونن میگن استیجاب و ایجاب چی هستش؟ این باهاش به محقق نمیشه. اگر شما بگی فروختم، اونم بگه خریدم، فروختم میشه ایجاب اول اومده، خریدم میشه قبول دوم اومده، درسته. اما اگر اون طرفی که مشتریه بگه آقا من اینو از شما خریدم یا لطفا به من بفروش، و شما هم بگی فروختم، اون کاری که اون میکنه طلب ایجاب است، استیجاب است، قبول نیست و جلوتر از ایجاب هم اومده. و اگر شما تقدم ایجاب بر قبول رو شرط بدانید، این میگه شرط رو نداره و باطله، این بی محقق چی نمیشود. یا یک چیز دیگری که هست بحث موالاته، که آیا فاصله معتدم به اگر بین ایجاب و قبول بیفتد، این باعث شود که به این محقق نشود یا نه تأثیری ندارد. امروز صبح من ایجابو کرده باشم، شما شب یا دو روز دیگه، اصلا خیلی از این خلاصه مناقصه ها و مزایده هایی که برگزار میشه، الان ایجابش رو اون شرکت ایران خودرو میگه، میگه من اینا رو فروختم به کیا و هر کی اسمش تو قرعه کشی در بیاد، و شما میرید ممکنه همون روز یا تا دو سه روز بعدش میرید توی اون قرعه کشی شرکت میکنید، و حالا اسمتون در بیاد یا نه اجمالا اعلام میکنید با یه فاصله ای که منم خریدم، دارید این کارو انجام میدید. آیا این ایجاب و قبول شما لازم حتما چسب هم باشه، یا اینکه اگر با یک فاصله معتدم به هم حتی اگر اتفاق افتاد باز این بی صحیحه؟ اینا پس سه دسته شد. یکی شرایط مربوط به ماده، که حالا گاهی به لحاظ ارشاد خدمت شما افاده لفظ، ماده لفظ نسبت به معنای خودش است، آیا باید صریح باشد یا ظهور هم کفایت میکند، آیا باید حقیقت باشد یا مجاز و کنایه هم کفایت میکند. و یکی هم به لحاظ لغت، که زبانش چی باشه، به زبان عربی باشد، فارسی باشد، انگلیسی باشد یا هر زبانی باشد. دوم شرایطی که به هیئت ایجاب و قبول، هیئت نفس ایجاب و هیئت نفس قبول میگرده، مثلا اینکه آیا باید جمله فعلیه باشد یا اسمیه، اگه فعلیه لازمه باشه آیا فعلیه ماضویه باشد یا اگر مضارع هم فعل مضارع هم بیارید کفایت میکنه. سوم راجع به هیئت ترکیبیه ایجاب و قبول است، نه هیئت فردیه هر کدام از ایجاب و قبول، و اون نوع قرار گرفتن این دوتا نسبت به هم دیگه است، که آیا اول ایجاب باشد بعدن قبول، یا اگر اول قبول باشد استیجاب بعدن ایجاب باشد، اونم کفایت میکنه. یا اینکه آیا اینا باید چسب هم باشن، موالات باید صورت گرفته باشد بینشون، یا اگر با یه فصل معتدم به هم قبول بعد از ایجاب بیاد، باز هم معامله واقع میشود و بی محقق میشود. اینا مواردی است که ایشون میگه ما باید بهش برسیم. حالا من عبارت رو بخونم، یه سری نکات رو هم توی عبارت توضیح میدم. میفرماید ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ. مطلب بعدی این که بعد از اینکه اون مقدمه رو عرض کرد، بیان فرمودن، میفرمایند که بحث راجع به خصوصیاتی که و شرایطی که در لفظ معتبر است، تارتا یقع فی مواد الالفاظ، گاهی در مواد الفاظ مثل ماده با و یا عین در بی بیتو، مثل ماده میم و لام و کاف در ملکتو، راجع به مواد الفاظ بحث می شود، من حیث و افادت المعنا به صراحت و ظهور، از جهت اینکه آیا حتما باید معنا رو به صراحت برسانن یا اگر به ظهورم برسانن چی هستش کافیه. فرق صراحت و ظهور که گفتیم دیگه، صریح با ظاهر فرقش اینه، لفظ صریح معنای خودش رو قطعی برش دلالت داره، این دلالتش بر معنای خودش قطعی است و هیچ احتمال خلاف درش نمیاره. لفظ ظاهر چی هستش؟ مثل اصالت العموم و این لفظ عام، لفظ مطلق دلالتش بر معنای خودش که مثلا تو لفظ عام و مطلق عموم و اطلاق هستش، این ظهوری احتمال خلاف، احتمال اراده خلاف راز، اراده خلاف ظاهر درش داده چی میشه، یا همین ظهور هم کفایت میکنه. والحقیقت والمجاز والکنایه. همچنین بحث از این که آیا این ماده لفظ فقط باید حتما استعمالش حقیقی باشد یا اگر مجازی یا کنایی باشد اونم مثلا بی باش محقق میشه. برای اینکه اینجا این مقدار معنای این ستا و فرقشون و تفاوتشون و تمیزشون از همدیگه دونسته بشه، لازم است من اینا رو جداگونه معنا بکنم و براش مثال بزنم. مرحوم سید یزدی اینجا خیلی قشنگ اینها رو توضیح دادن و بعد یه مطلبی رو براش مترتب کردن، که حالا من اول توضیح ایشون رو عرض میکنم و بعد وارد در مطلبی میشم که ایشون بر این توضیح خودشون مترتب میکنن. ایشون میفهمن استعمال حقیقی عبارت است از استعمال لفظ در موضوع لش بدون این که ذهن مخاطب به معنای دیگری منتقل بشه. مثل اینکه لفظ اسد رو در معنای شیر جنگل ما استعمال بکنیم. ببینید لفظ ذهن انسان لفظ رو در شیر جنگل استعمال کرده بدون اینکه ذهن مخاطب از این شیر جنگل به یک معنای دیگری بخواد خودش خود به خودی به ذهنش بزنه و منتقل بشه. اصلا هم چیزی نیست. اما استعمال کنایی به حسب اصطلاح علم بلاغت عبارت است از استعمال لفظ باز در موضوع لهش مثل حقیقت شد تا اینجا منتها به گونه ای که ذهن مخاطب خود به خود و به صورت ناخودآگاه به یک معنای دیگری منتقل بشه که اون معنا لازمه یه معنای چی هستش؟ که معنای ببخشید موضوع له لازمه اون معنای دیگری است که مخاطب ذهنش بهش منتقل میشه به خاطر ملازمه ای که بین اونها چی وجود دارد. مثل این که متکلم بگه زیدون کثیر الرماد. ببینید لفظ زیدون کثیر الرماد در همون معنای خودش یعنی کثرت خاکستر خانه زید استعمال شده و همین معنی بودن خاکستر خانه زید رو هم متکلم اراده کرده، همین معنای موضوع لفظ. ولی به جهت ملازمه‌ای که میان کثرت رماد و کثرت پخت و پز و به تالی کثرت میهمان وجود داره از این معنای لازم به معنای ملزوم یعنی میهمان نوازی زید ذهن عرشبت خدمت شما ذهن مخاطب منتقل میشه چون میبینه این ملازمت تو میگه خونه زید خاکستری زیاده اون متوجه میشه که خب. اما استعمال مجازی چی؟ استعمال مجازی میخوام رو همین مثال تطبیق بدم که فرقشو با کنایه بفهمید. رو همین عین همین مثال زیدون کثیر الرماد میخوام تطبیق بدم. خوب دقت کنید. استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ اساسا در غیر موضوع له بدون اینکه موضوع له اساسا اراده شده باشه. پس فرقش با استعمال حقیقی و همچنین با استعمال کنایه این است که اون دوتا استعمال در موضوع له بود و در اینجا استعمال در غیر موضوع له. فرقش با استعمال کنایی چیه؟ در استعمال کنایی استعمال در غیر موضوع له نشده بود، استعمال در موضوع له شده بود، غیر موضوع له به خاطر ملازمه خود به خود فهمیده میشد. اما در استعمال مجازی اساسا مستقیما لفظ رو در اون معنای غیر موضوع له استعمال کرده و اساسا معنای موضوع له رو اراده نکرده. همین مثال رو تطبیق بکنیم. فرض کنید عرشت خدمت شما متکلم بگوید که زیدون کثیر الرماد، در حالی که اساساً زید اجاق هیزومی نداره تا خاکستر داشته باشه، خونهشون غذاشون رو با اجاق برقی یا با اجاق گازی درست میکنند، خاکستر نداره اصلا که ما بگیم کثیر الرماد. پس قطعا متکلم که میگه زیدون کثیر الرماد این معنای خود موضوع لفظ رو یعنی کثرت خاکستر خانه زید رو قطعا اراده چی؟ نکرده. بلکه چی را اراده کرده؟ ملزوم این معنا رو. این لازمه چیست؟ لازمه این استش که یعنی غذا خونش زیاد میپزه و اون هم لازمه این استش که پس مهمان نواز، مهمان زیاد خونش میاد. اون ملزوم رو که مهمان نوازی باشد او رو اراده کرده و لفظ رو مستقیما در معنای ملزوم یعنی مهمان نوازی به کار برده. کما اینکه میگیم زیدون اسدون و اراده میکنیم یعنی رجلون شجاعان، اسد رو در معنای رجلون شجاع استعمال کرده ایم، در اینجا هم زیدون کثیر الرماد میگیم منظورمون یعنی زیدون هر شبت خدمت شما که زید میهمان نوازه است، ازش این معنا رو اراده میکنیم، نه اینکه هر شبت خدمت شما ازش اراده بکنیم کثیر الرماد یعنی واقعا خاکستر خونش زیاده، بعد وقت لازمش هم ازش ذهن مخاطب به صورت اتوماتیک بهش منتقل بشه. پس این فرق استعمال حقیقی، کنایی و مجازی شد. حالا با توجه به این مقدمه گفته میشه مراد مرحوم مصنف و برداشتی که ایشون داره از کنایه در مباحثی که راجع به لفظ معتبر در خلاصه بی و عقد مطرح شده، این معنای مصطلح در علم بلاغت که تا حالا ما میشناختیم نیست. بلکه مد نظرشون چیه؟ بلکه مد نظرشون از کنایه همون استعمال مجازی است، منتها چون استعمال مجازی هم با اقسام داره، استعمال لفظ در غیر موضوع له در مجاز اگه بخواد مجاز باشه غلط نباشه نیاز به یک علاقه و یک خلاصه رابطه‌ای بین موضوع له و غیر موضوع له داره، باید یه رابطه‌ای باشه، حالا یا سبب و مسبب تو بلاغت گفته شده یا هر شاید خدمت شما که علاقه تشبیه یا هر علاقه دیگری که طبع عرف رو بپسنده. یکی از این علاقه چی؟ علاقه ملازمه و لازم و ملزومه که ما مثلا لفظ لازم رو بگوییم اراده کنیم ملزوم رو، یا برعکس لفظ ملزوم رو بگوییم اراده کنیم چی رو؟ لازم رو در معنای لازم استعمالش بکنیم. این از اون قبیله. مرحوم مصنف مرادش از کنایه و هم مراد خودش نه هم مراد مشهور رو از کنایه در این مباحثی که مربوط به الفاظ معاملات هست، اون رو چی دونسته؟ مجاز عرشبت خدمت شما به علاقه لازم و ملزوم دانسته است. یعنی اینکه لفظ مجازن در معنای لفظ لازم، مجازن در معنای ملزوم استعمال شود. لفظ کثیر و رماد که لازمه کسرت نماد لازمه چی هستش؟ مهمان نوازی هستش. این مجازن در معنای مهمان نوازی مستقیما استعمال بشود. حضرت مرحوم شیخ رحمت الله علیه ایشون همین کاری کرده. ایشون اومده گفته مراد مشهور که میان اینجا بحث از کنایه میکنن، حالا اثباتن یا نفیان، و میان این حرف رو میزنن که کنایه هم آیا کافی است یا کافی نیست، اونا منظورشون از کنایه چی هستش؟ مجازه، به علاقه لازم و ملزومه. وقت منظورشون از مجاز چی خواهد شد؟ آیه سید یزدی میگه طبق این معنا منظورشون از مجاز چی خواهد شد؟ این خواهد شد که مجاز یعنی اون مجازهایی که علاقه بین اونها لازم و ملزوم نیست، مجازهایی که کنایه نیستن به این معنی که گفتیم، و مجازها میشه غیر از اون مورد. اینجوری تقابل رو برقرار میکنه. حالا از کجا مرحوم آقای سیدی از دیمیات خلاف اون اصطلاح مشهوری که راجبه کنایه در علم بلاغت تالا میخوندیم و بین علما وجود داره میفهمد مرادیشون از کنایه مجاز هستش و استعمال لفظ لازم در معنای ملزوم بدون اینکه اصلا معنای لازم رو اراده کرده باشد؟ این از کجا میفهمد؟ جلوتر آخرای عبارتی که امروز خواهیم خوند ایشون یه تعبیری داره در مقام بیان معنای کنایه در کلام فقها. مرحوم مصنف میفهمد والمراد من الکنایه، مراد اینها از کنایه چیز ما افاد لازم از آل کلق به حسب الوز، اون چیزی است که افاده کند فایده دهد لازمه اون عقد رو به حسب وضع، فیفید ارادت نفسی بالقرائن، یعنی به لحاظ موضوع له معناش چی باشد؟ لازمه عقد است، اما خود عقد اراده شده باشد از این لفظ لازمه با قرائنی که وجود دارد. مثلا میگه ملک تو که، یا مثلا میگه هازا ملک لک، این دلالت بر لازمه عقد، لازمه انشاء ملک چیست؟ این است که ملک برای شما حاصل بشود. این دلالت، یا میگه سمیگه سلط تو که لازمه انشاء ملک و لازمه انشاء به، این است که تو مسلط بشی بر این مال. اون لازمه رو میگه، اساساً خود اون معنای لازم رو اراده نمیکنه، بلکه اراده کرده مستقیما سلط تو که یعنی بعت تو که، معنای ملزوم رو یعنی انشاء به رو اراده کرده. ایشون اینجور میگه فیوفید ارادت نفسه، نمیگه ذهن مخاطب خود به خود منتقل میشود، اینو در همون معنای سلط تو که استعمال کرده. ایشون صراحتا اینطور میفرمد، میگه این اساسا داره افاده میکند اراده چی رو؟ نفس اون عرشبت خدمت شما عقد رو که ملزوم هست با قرائن غیر موزون له رو داره افاده میکنه، و این میشه چی؟ مجاز. این نسبت به فرمایش ایشون. حالا مرحوم سید یزدی هم خودش نظر داده، البته در نهایت گفته حالا مراد از کنایه در عبارات فقها که راجبش بحث میکنیم، حالا چه کنایه مصطلح بلاغی باشد در علم بلاغت باشد و چه این کنایه به معنی مجاز باشد که الان اینجا مرحوم مصنف فرموده، در هر صورت به نظر میاد هم صیغه بی و هم سایر عقود غیر از بی با لفظ کنایه واقع میشن، وقت صحیح و لازم. از کجا میفهمه؟ چون مبنای کلی داره و اون این است که میفرماد ادله مثل اوفو بالعقود تجارتا امتراز و امثال اونها، اینا به عموم خودشون شامل هر شود احل الله البی و امثال، اینا به عمومشون شامل عقد و تجارت کنایی همچی میشن و اون رو صحیح و لازم لذا قرارش میدن. حالا میخواد میگم با لفظ بی باشد یا با لفظ دیگرشون، میگه هر لفظی باشه فرقی چی؟ نمیکنه. ما دلیلی نداریم که لفظ خاصی رو مد نظر گرفته بشود، با هر لفظی باشه. حتی ایشون حالا قبلا هم گفتیم، ایشون میفرماید که اساسا این ادله اقتضا دارن که آیه سید یزدی میفرماد، حتی معاتات هم میگن عقد در وزان لفظ، اصل لفظ هم ایشون شرط نمیدونه به این جهت. اما حالا بعد ببینیم مرحوم مصنف نظرش چیه که حالا خواهیم گفت، اقوال رو نقل میکنیم و نظر مرحوم مصنف رو هم بیان میکنیم. و من حیث لغت المستعملت فی معنی المعامله، میفرماد کلام در خصوصیات و شرایط معتبر در لفظ گاهی در مواد الفاظ است، من حیث افادت المعنا، از جهت کیفیت افاده معنا که کیفیتش باید چطور باشد، آیا حتما باید صریح باشد یا ظاهر هم کافیه، آیا حتما حقیقت باشد یا مجاز و کنایه هم کافیه. و تارتن یعنی تارتن فی یقع و فی مواد الالفاظ من حیث و افادت المعنا، از جهت کیفیت افاده معنا، و یک بارم تو همون مواد الفاظ از من حیث لغت المستعملت فی معنا المعامله، به لحاظ لغتی که استعمال شده است در اون معنای معامله، که این لغت آیا مثلا لفظ عربی باشد یا لفظ فارسی و بقیه الفاظ هم زبانهای دیگه هم لغتهای دیگه هم میتونه باشه. و اخرى عطف به تارتنه، یعنی کلام در شرایط معتبر در لفظ گاهی در مواد الفاظ واقع میشود، من حیث افادت المعنا به صراحه و من حیث لغت المستمله، و اخرى فی هیئت کل من الایجاب و القبول واقع میشود، یک بار هم در هیئت خود ایجاب و قبول هر کدوم به صورت جداگانه، من حیث چی؟ من حیث اعتبار کونی بالجمله الفعلیه، که آیا حتما لازم از شرط است که باید به جمله فعلیه باشد، این به تو اشتری تو باید باشد، ابی او نمیدونم اشتری باید باشد، با جمله اسمی مثلا انا بائعون به درد نمیخوره، اینجا به واقع نمیشد، و کونی بالمازی، و همچنین از جهت اینکه آیا شرط است که این با مازی بوده باشد، یا اینکه اگر به جای بیتو بگه ابی او به جای اشتری تو بگه اشتری، اونم کفایت میکند. اینم جهت دوم. بعد سوم میفهمد و ثالثتا من هی فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول، دومی در هیئت کل من الایجاب و القبول به صورت جداگانه بود، سومی در هیئت ترکیبیه ایجاب و قبول با هم است، یعنی نحوه قرار گرفتن اینها نسبت به هم دیگه، من حیث ترتیب که آیا باید ترتیب داشته باشن، اول ایجاب باشد بعد قبول، اگر اول استیجاب که در حکم قبول است باشد بعدن ایجاب باشد، این به درد نمیخورد یا نه کافی است، ول موالات، همچنین از جهت موالات که باید پشت سر هم باشن، یا اگر یه فصل معتدنبهی هم اونجا بیفته مشکل ایجاد چی نمیشود. بعد مرحوم مصنف وارد میشن در بحث اول، یعنی بحث از شرایط معتبره در لفظ از جهت ماده لفظ. میفهمن ما راجع به اون بحث، اولین بحثی که مطرح میشه میفهمند فل مشهور و عدم و وقوع العقد بالکنایات، مشهور در این زمینه این است که عقد با کنایات واقع چی نمیشود، حالا چه از کنایات غریبه باشد که اون لازم و ملزوم واسطه بین اونها کمه، چه از کنایات بعیده باشد، مثل همین هر شبت خدمت شما کسیر و رماد، چون کسرت رماد لازمه مستقیما مهمان نواز بودن نیست که، لازمه این است که اجاق زیاد روشن میکنه، اجاق زیاد روشن کردن لازمه این است که غذا میخواد زیاد بپزه، غذا زیاد پختن لازمه این استش که مهمون زیاد داره، یعنی این با چند واسطه اومده رسیده به اینجا، درسته لازم و ملزومن منتها بل وسائط، لذا به این میگن چی؟ میگن کنایه بعیده، فرق نمیکنه، گفتن آقا با کنایات حتی اگه غریبم اینجوری هم نباشه، غریب و یک واسطه ای هم باشه بازم به درد نمیخوره. قالف التذکره، مرحوم علامه تذکره فرمودن الرابع من شروط صیغه، چهارمین شرط از شروط صیغه از تصریح هست، تصریح هستش، باید صراحت داشته باشه، فلا یقع بالکنایه به اون البته، گفتن بنابراین قطعا با کنایه با لفظ کنایی به ای واقع نمیشود، مثل قوله ادخلته فی ملکک، مثل این که بگوید من این مال رو در ملک تو داخل کردم، یعنی خب ببینید دخول داخل کردن مال در ملک او لازمه انشاء بیع است، وقتی که من انشاء بیع میکنم و انشاء ملک میکنم و ملک رو ایجاد میکنم لازمش این هستش که من اینو در شما در ملک شما داخل کردم، یا این که مثلا میگه چی، میگه آقا هر شرط خدمت شما او جعل تو هولک، من اینو برای شما قرار دادم، یا میگه خود هم بن... یا میگه مثلا خود هم نی به کذا، اینو از من بگیر در مقابل مثلا این عوض، او سلط تو که علیه به کذا، تو رو بر او مسلط کردم به این مقدار، میفرمد اگر این حرف ها رو بزنه اینها به نظر ما کنایه هست و عبی باشون واقع نمیشه، چرا؟ چرا باید حتما صراحت داشته باشه با کنایه واقع نمیشه؟ میفرمد عملا به اصالت بقائل چی؟ ملک، این عملا علت است مفعولون لا هستش برای لایق قبل کنایه به اون، البته چرا میگیم بل کنایه به واقع نمیشود، میگه به خاطر عمل به اصالت بقای ملک، استصحاب بقای ملک میکنیم، چون شک میکنیم آیا وقتی که اون این جملات کنایی رو میگه آیا واقعا بی و انشاء ملک حاصل میشود و این ملک حاصل میشود یا نه، میگیم قبل از این جملات رو بگه که ملک حاصل نشده بود، بعدش شک میکنیم میگیم هنوزم حاصل نشد، یا میگیم قبل از اینکه این جملات رو بگه ملک ملک او بود هنوز منتقل نشده بود، بعد شک میکنیم آیا الان از ملکش خارج شده یا نه هنوز در ملکش باقیه، استصحاب بقای ملک میکنیم که ایشون حالا استصحاب وجودی رو گفته، بسالت عملا بسالت بقای ملک، این یک، دو استدلال دومشون چیه، میگن یکی به خاطر استصحاب، یکی دیگه هم اصلا بحث اشکال فنی داره، این عقد. چرا؟ بفهمن عقد مرکب است از ایجاب و قبول. صیغه عقد هم ایجاب داره هم قبول داره دیگه. خیلی خوب، حالا فرض کنیم ایجابش مشکل نداشته باشه، قبولشی وقتی طرف میخواد قبول کنه چرا میخواد قبول کنه؟ شما میگی ملک تو که، یا میگی سلط تو که. خب ملک تو که، یا میگی ادخل تو فی ملکک، یا میگی خوزه، اینا لازمه چی هن؟ لازمه چند تا معامله هن؟ یک بی، دو هبه، سه سلطو، همه اینا ملک حاصل میشه. همچنین وقتی میگی سلط تو که، تسلید و تسلط هم لازمه ملک میتونه باشه، بی میتونه باشه که ملک ایجاد میکنه و تسلط، هم لازمه هبه میتونه باشه، هم لازمه عرشبت خدمت شما صلح میتونه باشه، هم لازمه آریه میتونه باشه که هیچ کدوم از اینا نیست. آریه من میدم این مال رو به شما، آریه میدم که ازش استفاده کنی، امانت هست منتها حق استفاده هم داری، این میشه آریه. در آریه هم همینطوره، اونجا تسلط ایجاد میشه. اون مخاطب بدبخت، اون مثلا طرف مقابل، از کجا بفهمه این ایجاب شما کدوم اینا رو داره میگه که بفهمه چی رو داره قبول میکنه؟ لأن المخاطب لا یدری بما خوطب به، مخاطب نمیفهمد به چه چیز خطاب شده. آیا به بی خطاب شده؟ آیا به صلح خطاب شده؟ آیا به هبه خطاب شده؟ آیا به عرشبت خدمت شما آریه خطاب شده؟ اون نمیفهمه چجوره، پس چی رو میخواد قبول کنه؟ و فرض شما بگید ایجاب بشم فی حد نفسه مشکل نداره، به لحاظ اشکالی که در تعین قبول و قصد قبول و قصد قبول معین ایجاد میکند، این بی رو خراب میکنه. از این جهت انتها عبارت مرحوم آیه علامه هلی در تذکره. بعد میفهمد وزاده، همین مرحوم علامه هلی اضافه کرده از فی غایت المراد در کتاب غایت المرادشون علل امثله، بر اون مثال هایی که توی تذکره برای بیع کنایی زدند، مثل قوله اعتیته به کذا، مثل این جملات رو که بفهمد اعتیته به اعتیتو کهو به کذا، یعنی من این مال رو به تو دادم هر شبت به در مقابل اینقدر، یا تسلط علیه به کذا، نمیگه سلط تو که علیه، میگه مسلط باش، فعل امر مثلا میاره، مسلط باش بر این مال در مقابل هر شبت خدمت شما این مقدار و این عوضی که پرداخت چی بکنی. خب حالا از این حرفا بگذاریم، میفهمد و رو بما یوبد دلهازا به اشتراط الحقیقت فسیغه. میگه بعضی از آقایون فقها وقتی خواستن این مسئله رو مطرح کنن، به جای اینکه بیان بگن اشتراط و صراحه، بگن صراحت شرط است در صیغه عقد که صریح بوده باشد، اومدن گفتن شرط است در صیغه عقد که چی باشد؟ حقیقت بوده باشد. اشتراط الحقیقت فس صیغه فلا ینعقد بال مجازات. بنابراین منظورشون این میشه که با مجازات محقق نمیشود، حتی سر بعضهم بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید، حتی بعضیاشون مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، مثل مرحوم سید عاملی رحمت الله علیه در مفتاح الکرامه، که از البته استادشون مرحوم سید بحرالعلوم رحمت الله علیه نقل میکنن، اینا اومدن چیکار کردن؟ تصریح کردن که فرقی هم نیست حالا در مجاز که ما میگیم باش منعقد نمیشه، مجاز قریب باشد یا مجاز بعید. مجاز قریب مثل این که بگه هازا لک، خب این هازا لک این خبر رو مجازن در مقام ارادی انشاء ملک و بی استعمال کرده. چرا؟ چون لازمه بلاواسطه و قریب انشاء ملک این هستش که این عین ملک طرف مقابل میشه، لک می شود. این اومده لفظ لازم رو که لازمه قریب و بلاواسطه هم هست در ملزوم بلاواسطه استعمال کرده، این میشه مجاز قریب. اما مجاز بعید مثل این که به جای که بگه هازا لک چی بگه؟ بگه لا یتصرف احد فی مالک، این مال رو به اون طرف نشون بده و بگه هیچ کسی در این مال تو تصرف نمی کنه، در حالی که مال خودش بوده ها، به طرف مقابل بگه لا یتصرف احد فی مالک. خب اراده کرده است از این لفظ چی رو؟ انشاء ملک رو و بی رو که ملزوم باشه، منتها این لازم و ملزوم بعیدن، با وسائط متعدده هستن. چرا؟ چون حرمت تصرف کسی در این مال فرع بر این است که این مال ملک تو باشد، ملک تو هم بخواد باشه این لازمه این استش که به این صورت گرفته باشد و انشاء ملک شده باشد. پس این حرمت تصرف در این مال تو با یک واسطه لازمه برای بیع و انشاء ملک است، نه مستقیما. بنابراین به این میگن مجاز بیع. میگه فرقی هم نمیکنه. بعضی تصریح کردن گفتن میخواد مجازش قریب باشه، میخواد بعید باشه، بیع محقق چی نمیشود. ول مراد به صریح کما یظهر من جماعت من الخاصه والعامه فی باب الطلاق و غیره. میفهمد خب حالا ما بیایم بفهمیم ببینیم مراد از صریح چیه. میگه مراد از صریح کما اینکه از جماعتی از شیعه و از اهل سنت در باب طلاق و غیر باب طلاق دانسته میشد ما کان موضوعا لعنوان ذالک العقد لغتا او شرعا، اون لفظی است که وضع شده است برای عنوان اون عقد لغتا، مثل لفظ بی که لغتا برای عقد بی وضع شده، در لغت واقعا این وضع وجود دارد، او شرعا مثل لفظ طلقتک که شرعا برای طلاق وضع شده. تو عرف قبل از اون اینجور نمیگفتن، عرف عرب اصلا اینجور نمیگفت، طلاق به این معنا شاید نداشتن، اکثر مواردشون به صورت ایلا و زهار و اینها بود، طلاق هم اگر میدادن لزوما با این لفظ طلاق نمیدادن، با لفظ طلقتک مثلا نمیگفت، میگفتن انت طالق مثلا، لفظای دیگه به کار بردن، این که فعل ماضی بیارن به این شکل بیارن، نه این یه لفظی است که شرع این رو برای طلاق وضع کرده. وقت در مقابلش مراد از کنایه چیست؟ و من الکنایه همون قسمتی است که من گفتم ایشون مراد از کنایه اون کنایه مصطلح بلاغی نیست، بلکه مجازه. ببینید یک نوع خاصی از مجاز، معفا در لازم از آل کلخت، میگه اون لفظی است که معنای موضوع لش به حسب الوضع لازمه اون عقدی است که الان میخواد برش دلالت کنه. فیورید ارادت نفس العقد بلا قرائن، پس مفید میشود اراده نفس عقد رو با قرائن، به قرائنی که وجود داره معلوم میشه این لفظ ازش معنی موضوع لهش که لازمه اون عقد باشه اراده نشده، خود عقد اراده شده. و هی علی قسمین اندهم جلیتون و خفیه، و این خلاصه کنایه هم نزد آقایون دو قسمه، یا کنایه جلی یا کنایه چی؟ خفی. کنایه جلی گفتیم کنایه ایست که ملازمه میان معنی موضوع له و معنی مستعمل فیه یک ملازمه مستقیم و بلا فاصله باشه، این شبیه همون مجاز قریب و بعیده. و کنایه خفیه به کنایه میگن که ملازمه بین معنای موضوع له و معنای مستعمل فی ملازمه با وسائطی است که خفی هستن و با تأمل ظاهر میشن، بعد طرف فکر کنه که بفهمه که این داره میگه کثیر الرماد یعنی چی، منظورش چیه، بلا فاصله منتقل چی نمیشود به اینکه مهمان نواز، میگه خب این میگه کثیر الرماد یعنی خاکستر داره، خاکستر داره یعنی پخت و پز زیاد میکنه، خب اینا که دو سه نفر بیشتر تو خونه نیستن چرا انقدر پخت و پز میکنن، آها خب پس این مهمان زیاد داره، این باید یه تأملی بکنه، جلی نیست، خفیه با وسائطه، که البته گفتیم این کنایه در اینجا مرادشون مجاز است نه اون کنایه مصطلح. والحمدلله رب العالمین.